موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
این مجموعه موعظه ها به مطالعه عهد عتیق و به طور خاص به بررسی یکی از نبوت های عهد عتیق در فصل 53 از کتاب اشعیا اختصاص دارند. البته نبوت فصل 53 در اصل از انتهای فصل 52 شروع میشه. اگر تقسیم بندی فصل‌ها به اختیار من بود، این سه آیه آخر از فصل 52 رو جزو فصل 53 قرار میدادم تا کل این آیات نبوت یک پارچه بشوند. فصل 53 واقعا از فصل 52 با آیات 13 تا 15 آغاز می‌گردد. اشعیا 52 آیات 13 تا 15 متنی است که در این جلسه را مطالعه و بررسی می‌نماییم. اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد، چنان که بسیاری از تو در عجب بودند از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. همچنان بر امتهای بسیار خواهد پاشید و به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست، زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. این آیات توصیف عیسی مسیح می باشند 700 سال پیش از میلاد او. فصل 53 و کل این بخش از کتاب اشعیا در کنار بسیاری از فصل‌های دیگر این کتاب به ماشیه اشاره می‌نمایند که کسی نیست جز خداوند عیسی مسیح. ما ایمانداران به مسیح در سراسر عهد عتیق مسیح را می‌بینیم، چرا که عهد عتیق آمدن مسیح را وعده می‌دهد. آمدن مسیح را نبوت و پیشگویی می نماید. عیسی مسیح یگانه منجی جهان است. عیسی مسیح تنها راه ورود به بهشت است. فقط عیسی مسیح نجات دهنده است. تا جایی که من خبر دارم، گویا حدود 20 دین و مذهب در دنیا وجود داره و خود آن دین و مذهب‌ها 300 شاخه و فرقه جداگونه دارند. علاوه بر اینها، انواع و اقسام دین و مذهب قومی و قبیله‌ای و 1001 رسم و سنت و آداب و تشریفات و بدعت‌های مختلف را نیز در گوش و کنار جهان شاهد هستیم. میلیون‌ها میلیون باور و عقیده شخصی را به این فهرست اضافه بکنید. از بت‌ها و خدایان خیالی و ساخته و پرداخته ذهن آدم‌ها که دیگر برایتان نگویم. تعدادشان از شمارش خارجه. اما همگی از اساس و بنیان کاذب و دروغند، جز مسیحیت. همه دین‌ها و مذهب‌ها و باورها و عقیده‌ها دروغ و فریب و نیرنگند، جز مسیحیت. فقط یک خدا وجود دارد. فقط یک نجات دهنده وجود دارد. این خدای واحد، آفریننده و منجی ماست که در خط به خط کتاب مقدس به ما معرفی شده است. این خالق و نجات دهنده ما در خداوند عیسی مسیح که یگانه منجی عالم است، انسان گشت. فقط خداوند عیسی مسیح که خدای حقیقی است جان خود را فدا کرد و از مردگان قیام نمود تا آنانی را که به او تعلق دارند بیامرزد و رستگار گرداند. در هیچ دین و مذهبی از نجات و رستگاری خبری نیست. فقط مسیحیت آمدن نجات دهنده را مژده می دهد. فقط یک حقیقت مطلق وجود دارد و آن هم حقیقت مسیحیت است. فقط یک منجی وجود دارد و او خداوند عیسی مسیح است. فقط مسیحیت این واقعیت را اعلام میکنه که هیچ انسانی نمیتونه با دستاورد مذهبی خیش به خدا برسه. فقط مسیحیت این واقعیت را اعلام میکنه که گناه هیچ انسانی نمیتونه با دستاورد مذهبی او آمرزیده بشه. فقط مسیحیت این واقعیت را اعلام میکنه که هیچ انسانی نمیتونه با دستاورد مذهبی خودش رستگار بشه. فقط مسیحیت این واقعیت را اعلام میکنه که هیچ انسانی نمیتونه با انجام کارهای خوب و اخلاقی و با رعایت آداب و تشریفات مذهبی به بهشت بره. کتاب مقدس به صراحت اعلام می‌نماید نجات و رستگاری یک هدیه است و این هدیه پیشکش کسانی میشه که میدونند نمیتونند با دستاورد مذهبی خیش نجات یابند و رستگار شوند. آنها از خداوند تمنای رحمت دارند و برای آمرزش گناهان و رستگار شدن و رفتن به بهشت به خداوند عیسی مسیح ایمان میآورند. خداوند عیسی مسیح برای گناهان کسانی که به او ایمان میآورند به جای آنها جان خود را فدا کرد و سربلند و پیروز از مردگان قیام نمود. رستاخیز مسیح تاییدیه الهی مبنی بر این واقعیت است که با مرگ مسیح عدالت خدا اجرا گشت و خشم خدا فروکش نمود و اکنون نجات و رستگاری برای ایمانداران به مسیح مهیا می باشد. همه گناهکارند. هر آدمی که چشم به جهان باز می کنه گناهکاره. هیچ انسانی قادر نیست خودش رو نجات بده. همه به نجات دهنده احتیاج دارند. فقط یک نجات دهنده وجود داره و او کسی نیست جز عیسی مسیح که جان خود را فدا کرد و از مردگان قیام نمود تا آنانی را که به او ایمان می آورند نجات بخشد و آنها را به بهشت ببرد. این پیغام کتاب مقدس است و فقط این پیغام حقیقت است و به همین دلیل است که ایمانداران عیسی مسیح مرگ و رستاخیز او را جشن می گیرند. مرگ و رستاخیز مسیح بزرگترین رویداد تاریخ جهان است. اما اکنون باید خودمون رو جای اشعیا قرار بدیم که 700 سال پیش از میلاد مسیح همه این اتفاقا را نبوت میکنه. باید به گذشته و پیش از مرگ و رستاخیز مسیح بازگردیم و ببینیم یهودیان چه طرز فکری داشتن. یهودیان همیشه منتظر ماشیه یا مسیح موعود بودن. ماشیه یا مسیح آن یگانه کسی است که خدا او را مس نمود. او آن یگانه مس شده پادشاه یهود خواهد بود. به یهودیان وعده داده شده بود به عظمت و بزرگی خواهند رسید. از همان ابتدای پیدایش قوم یهود به آنها رونق و شکوفایی و سعادتمندی وعده داده می شود، چرا که امتی هستند که پدرشان ابراهیم است. خدا با ابراهیم عهد می بندد و آن عهد را برای پسران ابراهیم که نیاکان قوم اسرائیل به حساب می آیند بازگو می نماید. در طول تاریخ اسرائیل وعده به ابراهیم در گوش قوم اسرائیل تکرار می شود و دائم به آن مژده داده می شود که روزی خدا امت اسرائیل را آزاد خواهد نمود و آنها را به نجات و رستگاری و جلال و شکوه خواهد رساند و از طریق ایشان کل جهان برکت خواهد یافت. خدا این امت کم جمعیت یعنی اسرائیل را برکت خواهد داد و آنها را چشمه برکت دیگران می گرداند. یهودیان چشم انتظار تحقق آن وعده بودند. خدا به داوود می فرماید آن کسی که می آید و این وعده را به انجام می رسونه از نسل داوود خواهد بود. او پسری درباری خواهد بود که از خاندان داوود به دنیا می آید و صد البته که پادشاه خواهد بود. او آن مسح شده مسیح موعود خواهد بود که همه وعده های مربوط به شکوه و جلال و برکت اسرائیل و برکت جهان از طریق اسرائیل را به انجام خواهد رساند. یهودیان منتظر پادشاه خود بودند. او می آید تا یهودیان را از دست دشمنان ایشان آزاد سازد، آنها را از اوضاع و شرایط بد و نابسامان نجات دهد و ایشان را از هر غم و غصه و درد و رنج برهاند. آن پادشاه به انجام خواهد رساند همه اهداف و وعده های مربوط به برکت و شکوفایی و قدرت و نفوذ امت اسرائیل و صلح و ادارت را، تا که از طریق ایشان کل جهان برکت یابند. یهودیان نسل به نسل منتظر آمدن پادشاه خود بودند. نظر به این که همه این وعده ها به ابراهیم و داوود داده شدند و سپس انبیای قوم اسرائیل در سراسر تاریخ اسرائیل این وعده ها را تکرار نمودند، تک تک یهودیان چشم انتظار آمدن آن پادشاه بودند. آنها منتظر پادشاه بودند، مانند پادشاهی که خودشون انتخاب کرده بودند و مردی بزرگ و قدرتمند بود، یعنی شاول. یهودی منتظر کسی بودند که از نظر نظامی قوی و پرقدرت باشه، کسی که یک فرمان روای بانفوز باشه، کسی که سربلند و پیروز باشه، کسی که یهودیان را از همه گرفتاری ها نجات بخشه، از همه موانع که سر راه آنها قرار داره نجات بخشه، از همه آنچه از آن بیزار و دلخور بودند رها گرداند، آنها را به جلال و شکوه برسانه و از طریق ایشان صلح و عدالت رو در جهان برقرار بسازه. یهودیان می دونستند باید منتظر چه کسی باشند، چون از انبیا شنیده بودند اون مردی از نسل زن خواهد بود. اما نویسنده مزمور می گوید داوود او را خداوند می نامد. آن پادشاه انسان خواهد بود، ولی خدا هم خواهد بود. چطور ممکنه؟ اشعیا به یهودیان سرنخ می دهد. باکره حامله شده، پسری خواهد زایید. این انسان که خدا هم می باشد از باکره به دنیا می آید. بله، او پسر ابراهیم خواهد بود. نسب نامش به ابراهیم میرسه. او از خاندان سلطنتی داوود خواهد بود. او از طایفه یهودا میآید. او در شهر بیت لحم دیده به جهان میگشاید. یهودیان از این جزئیات خبر داشتند تا بتوانند مسیح موعود را بشناسند. قرن‌های بسیار یهودیان منتظر او بودند. عیسی مسیح به دنیا می آید. از باکره و از نسل ابراهیم زاده می شود، از طایفه یهودا، از خاندان داوود، در شهر بیت لحم. کلام عیسی مسیح بی همتا و کارهای او بی نظیر خواهد بود، کلامی که جهان تا کنون به گوش نشنیده و کارهایی که به چشم ندیده است. آن کلام بی همتا و کارهای بی نظیر، آن قدرتی که مانندی نداره، همگی شهادت میدن او خداست. پس یهودیان باید میفهمیدن و میپذیرفتند که عیسی همان مسیح موعوده. او همه ویژگی های مسیح موعود رو داره. اما مشکل یهودیان این بود که در عیسی شکوه و جلالی ندیدند. حال هوای عیسی با حال هوای آن مسیح که انتظارش را داشتند یکی نبود. از هیاهو و زرق و برقی که انتظارش رو داشتند خبری نبود. پس قدرت نظامی مسیح چه شد؟ او ساده و بی ادعا در آخری به دنیا آمد و کسانی که تولدش را شاد باش گفتند تعدادی چوپون بودند. جزو پایین‌ترین طبقه اجتماع که کار و پیشه اونها کار و پیشه پست و حقیر بود. عیسی در خانواده تربیت می‌یابد که جزو طبقه متوسط جامعه و چه بسا پایین‌تر از طبقه متوسط به حساب می‌آمد. او شهروند منطقی به نام ناصره بود. عیسی آدمایی را دور خودش جمع می‌کنه که اصلا آدم حسابی نیستند. اما دقیقاً همان آدمای ناحسابی را انتخاب می‌کنه تا پیام‌آور او باشند. عیسی دنبال جاه و مقام و موقعیت نبود. او اصلا تحصیلات عالی نداشت. او با نخبگان و نور چشمی‌ها دوست نبود. او نه لشکری داشت و نه برای سلطنت و فرمانروایی برنامه‌ریزی مشخصی داشت. اما مسیح صاحب قدرتی است که همه شاهدش هستند و کسی نمیتونه منکرش بشه. در دوران خدمتش در این کره خاکی، مسیح بیماری و ناخوشی رو از سرزمین اسرائیل ریشه‌کن نمود. مسیح بر بیماری‌ها و بر دیوها و بر مرگ و بر طبیعت اقتدار داره. هرچند یهودیان نومید بودند که مسیح انتظارات آنها را برآورده نکرده است، بازم نمیتونستند انکار بکنند او صاحب قدرت الهی و حیرت انگیزه. از این رو دست کم یک روز از راه رسید که امیدوار شدند این عیسی همون مسیح موعوده. با وجود همه ناامیدی ها و دلسردی ها، دست کم یک روز جمعیتی انبوه همگی با هم امیدوار شدند او مسیح موعود آنهاست. آن روز روزی بود که مسیح برای برگزاری آخرین عید پسح به اورشلیم قدم میگذاره. جامعه های خود رو پیش قدم مسیح پهن میکنن. شاخهای نخل زیر قدم های مسیح میگسترانند و بانگ برمیآورند. هوشیانا، پسر داوودا. پسر داوود لقب مسیح موعود است. مسیح را می ستایند و می گویند مبارک باد کسی که به اسم خداوند می آید. به عیسی در مقام پادشاه و مسیح موعود خوش آمد می گویند و به خاطر معجزاتش که معروفترین آنها زنده کردن ایلازار است او را حمد و سپاس می گویند. آن روز صدها هزار نفر به مناسبت عید پسح به اورشلیم آمده بودند. آن جمعیت با خود میگویند همین حالا که همه با هم هستیم باید فرصت را غنیمت بدونیم. عیسی میتواند فوری و بیدرنگ همه ما را بسیج کند تا لشکری تشکیل دهیم و به پا خیزیم و قیام بکنیم. پس با این امید و آرزو از او در مقام مسیح موعود خود استقبال میکنند. همه امیدوارند، مثل آن دو شاگرد در راه اموآس که گفتند امیدوار بودیم که همین است آن که میباید اسرائیل رو نجات بده. روز بعد از ورود پیروزمندانه اش مسیح حمله را آغاز میکند. اما او به رومیان که دشمن خدا و دشمن اسرائیلند حمله نمیکنه، بلکه به یهودیان میتازه. او به معبد میتازه و آنجا را پاکسازی می نماید و جماعت را از آنجا بیرون می کنه. معبد را به پاتوق دزدان تبدیل کرده بودند. مسیح یک بار در ابتدای خدمتش معبد را پاکسازی می نماید و بار دیگر در آخرین هفته خدمتش. او به سران و رهبران مذهب یهود می تازه. او به شریعتگرایی می تازه. او به قلب مذهب یهود میتازه. مسیح معبد را هدف قرار میده، مذهب را هدف قرار میده، اما به رومیان کاری نداره. یهودیان از قبل شک داشتن عیسی همون مسیح موعود باشه، چرا که رفتارش مثل رفتار یه پادشاه نبود. آنها دیگه دل سرد و ناامید شده بودند، چون یک بار می‌خواستن عیسی رو پادشاه گردانند و او از میانشون ناپدید شده بود. از این جهت از عیسی دل زده بودند. در هفته آخر زندگیش، عیسی مسیح به الهیات بیراه رفته و اشتباه یهود در معبد میتازه و حقیقت رو به مردم تعلیم میده. اما مردم از مسیح روگردانند و سرانجام جمعه که از راه میرسه فریاد میزنند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. سران مذهبی یهود مسیح رو به رومیان تسلیم میکنند و رومیان او رو به صلیب میکشند. یهودیان امیدوار بودند عیسی همون کسی باشه که اسرائیل رو نجات میبخشه، اما او پادشاه دلخواه آنها نبود. مشکل اینجاست که یهودیان شریعت یهود رو به یک مذهب دروغ مانند سایر دین و مذهبای دروغ دنیا تبدیل کرده بودند. آنها از شریعت یهود یک مذهب کاذب ساخته بودند، یک خروار دروغ، یک خروار فریب که در هر دین و مذهبی به چشم میاد. مجتهدان یهودی یک نظام مذهبی بنا کرده بودند که پایه‌هایش بر انجام اعمال نیک و مذهبی استوار بود. در این نظام مذهبی شما با تکیه بر لیاقت و شایستگی خودتون، با تکیه بر اینکه انسان خوبی هستید، انسانی هستید پایبند به اصول اخلاقی و اصول مذهبی، میتونید به بهشت و به حضور خدا برید. این نگاه یهودیان به مذهبه. با چنین دیدگاهی اصلاً به نجات دهنده احتیاج ندارند. حتی زمانی که یحیای تمید دهنده اعلام میکند اینک بره خدا که گناه جهان رو برمیدارد، یهودیان باز هم متوجه نمیشن. حالان که همه قربانیایی که هزاران سال تقدیم کرده بودند، میلیون‌ها حیوانی را که قربانی کرده بودند، همگی به آن آخرین بره قربانی اشاره داشتند که مرگش به راستی خدا را راضی می‌گرداند و جریمه گناهان را پرداخت می‌نماید. اما یهودیان بازم نفهمیدند. به خیال خودشون نجات دهنده نمی‌خواستند، فقط پادشاه می‌خواستند. لزومی نمی دیدند از گناهان خود نجات یابند. آنها افراد مذهبی و درستکار بودند. فقط دلشون می خواست از اوضاع و شرایطی که داشتند و از رنج و سختی که گریبانگیرشان شده بود نجات یابند. باور نداشتند به نجات دهنده احتیاج دارند که آنها را از داوری خدا که به خاطر گناهانشون در آستانه نازل شدن نجات بده. یهودیان فرزندان ابراهیم هستند. به گمان خودشون خیالشون از آخرتشون راحته. آنها فرزندان وعده‌اند، فرزندان عهد هستند. خدا آنها را پذیرفته، پس به مسیح احتیاج ندارند. حقیقت این است که عیسی به راستی پادشاه است. او پادشاه به دنیا آمد، ولی تا زمانی که قوم خود رو نجات ندهد، نمیتونه سلطنتش رو با همه وعده های ملکوتش تمام و کمال برقرار بکنه. ملکوت مسیح ملکوت نجات و رستگاری است. شهروندان ملکوت مسیح کسانی هستند که گناهانشون آمرزیده شده. تا بهای گناه پرداخت نشه، نه برای اسرائیل و نه برای هیچ کس دیگه از ملکوت خبری نخواهد بود. تا مسیح قوم خودش رو از گناهانشون نجات نبخشه، نمیتونه ملکوت رو برای قوم خودش برقرار بسازه. تا یهودیان گناهانشون آمرزیده نشه، نمیتونن از دست دشمنانشون نجات یابن، نمیتونن از اوضاع و شرایطشون خلاص شوند، نمیتوانند از رنج و درد و سختی آزاد گردند. به همین دلیل مسیح باید جان خود رو فدا کنه و از مردگان قیام نماید. این پیغام انجیله. این پیغام است که مسیح موعظه نمود. این پیغام است که رسولان مسیح موعظه نمودند. این پیغام است که واعظان کلام خدا پس از رستاخیز مسیح موعظه نمودند. این پیغام است که نویسندگان عهد جدید به ما اعلام می نمایند و این پیغام است که کلیساهای راستین از آن زمان تا همین حالا آن را موعظه می کنند. یهودیان باید این پیغام را باور می کردند. باید می پذیرفتند واجبه که از گناه نجات یابند. آنها باید باور می کردند مسیح باید جان خود را از دست بدهد، از مردگان قیام نماید و در آخر زمان بر تخت سلطنت بنشیند. مسیح باید بیاید و نجات برمغان آورد. او باید ابتدا فرزندانش رو از لحاظ روحانی نجات ببخشه. آنگاه آنها را به ملکوت موعودش داخل گرداند. شاید بپرسید چرا یهودیان باید این را باور می کردند؟ پاسخش این است که یهودیان با درک نمودن نظام قربانی ها و همه حیواناتی که هر بامداد و هر شامگاه و به مناسبت روز کفاره و سایر مناسبت ها قربانی می کردند، باید به این مهم پی می بردند. باید از خود می پرسیدند همه آن قربانی ها به چه حقیقتی اشاره دارند؟ همه آن قربانی ها به چه حقیقتی چشم می دوزند؟ یهودیان باید این رو می دونستن. وقتی یحیای تعمید دهنده می گوید این بره خداست، یهودیان باید این اعلان رو کنار آیین قربانی حیوانات قرار می دادن و متوجه می شدن مسیح می آید تا آن قربانی نهایی و پسندیده باشد که همه قربانی ها از اول به او اشاره داشتند. حتی اگر این ارتباط رو متوجه نمی شدند، باید کلام اشعیا فصل 52 و 53 را درک می نمودند. اشعیا 52 13 تا 53 12 از مسیح می گوید. این آیات درباره خدمتگزار یهوه مسیح موعود است. آیات نامبرده چهارمین فصل در کتاب اشعیا در توصیف ماشیه خدمتگزار یهوه می باشند. در فصلهای 42 و 49 و 50 اشعیا به مشخصات و ویژگی های ماشیه که خداوند عیسی مسیح اشاره می نماید. فصل 53 چهارمین فصل در توصیف ماشیه است که البته همانطور که قبلا گفتم این فصل واقعا از فصل 52 آیه 13 شروع میشه. این خدمتگزار یهوه مسیح موعود خودش شخصا در این فصل سخن نمیگوید. به قول یک نویسنده مسیحی، مسیح گل سرسبد مجلس است. آیات اشعیا درباره مسیح میباشند. مسیح گوینده کلام نیست، اما کل این کلام درباره اوست. این نبوت زیبا و شگفت انگیز درباره مسیح به 5 بخش تقسیم میشه. هر بخش شامل 3 آیه است و همونطور که پیش میروند عمیق‌تر، پربارتر و حتی طولانی‌تر هم میشن. کل این آیات تصویر واضح و برجسته‌ای از آمدن مسیح موعود رو نشون میدهند. نکته دیگری که باید درباره این بخش از کلام خدا به آن توجه بکنیم، غم و اندوهی است که در لحن آن به چشم می آید. این آیات حال و هوای گریه دارند. این آیات تاریکند و این تاریکی و گریه و زاری و غم و اندوه پیش زمینه تاریکی رو به وجود می آورد که موجب میشه نور موجود در این آیات روشنتر و تابناکتر بدرخشه. در اشعیا فصل 52 آیت 13 تا 15 ماشیه، پادشاه، خداوند عیسی مسیح و خدمتش به ما معرفی می‌گردد. اشعیا فصل 53 که در اصل از فصل 52 آیه 13 شروع میشه، نبوتی شایان توجه میباشد. این آیات به ما اعلام می‌نمایند مسیح عذاب خواهد کشید و سرافراز خواهد گشت. پس اول رنج و عذاب، بعد شکوه و جلال. آیات پایانی فصل 52 گویای این حقیقت می باشند. رنج و بعد جلال. یهودیان باید این رو می دونستن. این رنج و این جلال با جزئیات در فصل 53 شهر داده می شوند. آیات پایانی فصل 52 پیشترآمدی برای فصل 53 می باشند تا بدونیم قرار است درباره مرگ خدمتگزار یهوه، مرگ مسیح موعود، با چه حقایقی آشنا شویم. در فصل 53 آیه 3 با این حقیقت روبرو میشیم که مسیح مرد غم هاست. او با غم و اندو آشناست. میفهمیم او زحمت کشیده و مضروب خواهد گشت. مجروح و کوفته خواهد گشت. و واقعا طعم مرگ رو خواهد چشید. به گفته آیه 7 او همچون بره‌ای خواهد بود که برای ذبح میبرند. در آیه 8 گفته میشود او از زمین زندگان منقطع میگردد. این جمله در زبان عبری اصطلاحی است برای توصیف مرگ. در آیه 9 میفهمیم او در قبر میآرامد. در آیه 10 او را قربانی گناه می‌بینیم. در آیه 12 او جان خود را به مرگ می‌ریزد. او خدمتگزار یهوه است. تا پیش از آمدن مسیح همه یهودیان این بخش از کتاب اشعیا را آیاتی مسیحایی تفسیر می‌نمودند. او مسیح است که مرگش چنین هولناک خواهد بود. از زاویه‌های مختلف که به مرگ مسیح بنگریم، او کوفته می‌شود، مجروح می‌شود، تعذیب می‌شود، زخمی می‌شود، ذبح می‌شود. اما در فصل 53 از رستاخیز مسیح نیز باخبر می‌شیم. به گفته آیه 10 او ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در دست او میسر خواهد بود. در آیه 11 او ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. در آیه 12 خدا او را در میان بزرگان نصیب خواهد داد و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد نمود. پس مسیح سربلند و پیروز خواهد بود. یهودیان باید می‌دونستند مسیح موعود به گفته اشعیا می‌میرد و رستاخیز می‌یابد و سرافراز می‌گردد. اول رنج و عذاب، بعد سرافرازی و سربلندی. آنها باید می‌دونستند این آیات درباره مسیح هستند، زیرا کل آیات قبل و بعد درباره مسیح می‌باشند. در این پیغام به نام خدمتگزار بهت‌آور به سه آیه 13 و 14 و 15 در فصل 52 می‌پردازیم. این آیات تأکید دارند که همه چیز درباره مسیح حیرت آور است. آیه 13 با واژه این شروع میشه و در آیه 14 با واژه عجب یا حیرت روبرو میشیم. و در آیه 15 فعل خواهد پاشید را میبینیم. بعد با پادشاهان و امتهای روبرو میشیم که دهان خود را خواهند بست. واژگان اینک، عجب، خواهد پاشید، دهان خود را خواهند بست، همگی حاکی از آن میباشند که مسیح پادشاه کاری انجام خواهد داد بست بهت‌آور و تکان دهنده و حیرت انگیز. آیه 13 مکاشفه‌ای حیرت آور است. اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد و عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد. واژه اینک در زبان عبری هینه می باشد. در اینجا واژه اینک به کار می رود تا توجه ها جلب شوند. یعنی لطفاً کاملاً حواستون رو جمع کنید و به من توجه نمایید. در این نبوت اشعیا مسیح برای چهارمین بار خدمتگزار یهوه معرفی میشه. خادم من، عبد من که به معنای غلام است. غلام گوش به فرمان اربابش است و سخت کار میکنه و زحمت میکشه. غلام از خودش اراده و اختیار نداره. غلام فقط خواست و اراده اربابش رو به جا می آوره و برای جلب رضایت و خوشنودی اربابش روزگار می گذرونه. خدا مسیح را غلام خود معرفی می کنه. غلام تسلیم و مطیع یهوه. خدمتگزار یهوه، غلام یهوه لقب مسیح موعود است. او کسی است که می آید تا اراده یهوه را به جا آورد. مسیح موعود یک اسرائیلی خواهد بود. او به قدری کامیاب خواهد بود که مقامش عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد تا جایی که کل جهان واقعا زبانشون بند خواهد آمد. خدا از امت اسرائیل نومید است. اما این خدمتگزار راستین یهوه، این اسرائیلی حقیقی، قوم خدا را از گناهانشون نجات خواهد داد و آنگاه آنها را از اوضاع و شرایطی که در آن به سر میبرند و از رنج و سختی و از دست دشمنان آزاد خواهد نمود. کمی درباره عبارت بنده من یا خدمتگزار من توضیح بدم. در یکی دیگر از کتابای انبیا عبارت اینک بنده من 4 بار در اشاره به مسیح به کار رفته است. کتاب زکریا فصل 3 آیه 8 می فرماید اینک من بنده خود. بنده خود اشاره به مسیح موعود است. زکریا 6:12 می فرماید اینک مردی. این آیه به ما میگوید مسیح خدمتگزار خداست که انسان خواهد بود. در کتاب زکریا 9:9 زکریای نبی میفرماید اینک پادشاه تو. پس مسیح خدمتگزار یهوه خواهد بود، انسان خواهد بود و پادشاه خواهد بود. اشعیا فصل 40 آیه 9 میفرماید مسیح هان خدای شماست. مسیح انسان و خداست. مسیح خدمتگزار و پادشاه است. این واژگان یک ترکیب رو تشکیل میدن. انسان و خدا، خدمتگزار و پادشاه، مسیح همه این هاست. اینک به او بنگرید. این 4 لقب چشمگیر یعنی انسان، خدا، خدمتگزار و پادشاه در اون مایه 4 انجیلی باشن. متی عیسی رو پادشاه معرفی میکنه. مرقس عیسی رو خدمتگزار معرفی میکنه. لوقا بر انسان بودن عیسی مسیح تمرکز مینماید و یوحنا خدا بودن عیسی مسیح را اعلام میکنه. به او بنگرید. به خدمتگزار یهوه بنگرید. به او بنگرید که خوراکش به جا آوردن اراده کسی است که او را فرستاده است و به پایان رساندن کاری که به او واگذار شده است. این خدمتگزار می‌فرماید همواره کاری را انجام می‌دهم که موجب خوشنودی پدرم است. خدا می‌فرماید خدمتگزار من کامیاب خواهد بود. این یک مکاشفه است. خدمتگزار من کامیاب خواهد بود یک مکاشفه است. این گونه نیست که به اصطلاح مسیح در زندگی عاقبت به خیر نشه. این گونه نیست که عیسی در راه آرمانی خاص شهید بشه و نتونه به هدفش برسه. خدمتگزار من کامیاب خواهد بود. متن آیه 13 به زبان عبری دقیقا می فرماید اینک بنده من با عقل رفتار خواهد کرد. در بافت و فرهنگ زبان عبری با عقل رفتار کردن نتیجهش موفقیت و کامیابی است. زبان عبری مانند زبان یونانی نیست که از نظر معنا و مفهوم هزار و یک ریزه‌کاری داشته باشه. در زبان عبری وقتی میگویید یک نفر عاقلانه رفتار میکنه، منظورتون اینه که او موفق خواهد بود. به همین دلیل است که ترجمه فعلی که در آیه 13 با عقل رفتار خواهد کرد عنوان شده در کتاب یوشع 1:8 نیز به این شکل بیان شده: راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. موفقیت ثمره زحمت کشیدن و تلاش کردن و حکیمانه تدبیر نمودن است. او با عقل رفتار خواهد کرد. او با حکمت و دانایی رفتار خواهد کرد. او موفق خواهد بود. او کاری که به او سپرده شده است به انجام خواهد رساند. او کامیاب خواهد شد. فعل نامبرده درباره به عقل رفتار کردن و کامیاب گشتن حاکی از فرایندی روزافزون و پیشرونده است. این موفقیت بی زحمت و بی دردسر نیست. به اصطلاح هلو بروت و گلو نیست. این موفقیت نیست که بی تلاش و بی تقلا به دست آید. این موفقیت نیست که با بی حکمتی و سهل‌انگاری به دست بیاد. منظور اشعیای نبی این است که مسیح از انجام اراده خدا سربلند بیرون میاد. او آنچه خدا می‌فرماید انجام می‌دهد. گواه موفقیتش در آیه 13 بیان میشه. عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد. عالی و رفیع و بسیار بلند واژگانی نیستند که حالت افزاینده داشته باشند. یعنی از عالی به رفیع برسد و از رفیع به بسیار بلند. میدونم که حتما میگویید خیر، عالی و رفیع و بسیار بلند واژگانی هستند که حالت افزاینده دارند. یعنی از عالی به رفیع میرسد و از رفیع به بسیار بلند. اما اینطور نیست. در واقع ترتیب به این شکل است: رفیع، رفیع‌تر، رفیع‌ترین. خدا مسیح را رفیع می‌گرداند، سپس رفیع‌تر و بعد هم رفیع‌ترین. به نظرم منظور از رفیع رستاخیز مسیح است. منظور از رفیع‌تر صعود مسیح است و رفیع‌ترین به تاج‌گذاری و سلطنت مسیح می‌نگرد. مسیح به قدری کامیاب خواهد بود که خدا او را از مردگان برمی‌خیزاند، خدا او را به جلال می‌برد و خدا او را بر دست راست خود می‌نشاند. رساله فیلیپیان فصل 2 آیات 9 تا 11 به همین حقیقت اشاره دارد. خدا به مسیح نامی می‌دهد که برتر از همه نام‌ها است، یعنی خداوند. به این نام، یعنی به نام خداوند، هر زانویی خم می‌شود. خدا مسیح را فرمان روای کل عالم می‌گرداند. مسیح پادشاه جهان و همچنین سر کلیسا می‌باشد. مکاشفه حیرت‌آور خدمتگزار یهوه این است که او می‌آید، او کامیاب خواهد شد، او با تلاش و تکاپوی عظیم هدف خدا را به انجام خواهد رساند و خدا با برخیزاندن او از مردگان حقانیت تلاش و تکاپوی مسیح را ثابت می نماید. آنگاه مسیح را به جلال می برد و او را بر تخت سلطنت می نشاند. این است ماجرای آمدن حیرت انگیز و بهت‌آور مسیح به جهان. اما پس از این جلال و شکوه در آیه 13 با کلامی در آیه 14 روبرو میشیم که حال و هوای سرفکندگی و حقارتی بهت‌آور داره. چنان که بسیاری از تو در عجب بودند، از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. این آیه به نظر عجیب و غریبه، چون در آیه بعد صحبت از اینه که امت ها و پادشاهان از مشاهده شکوه و جلال مسیح زبونشون بند میاد. جریان چیه؟ مسیح در رسالتش کامیاب خواهد بود. او رفیع خواهد گشت. به آسمان صعود میکنه و در جلال بر تخت سلطنت مینشینه. اما کامیابی این خدمتگزار یهوه که وعده داده میشه قوم خود رو نجات خواهد بخشید با سرفکندگی و حقارتی بهت‌آور همراه میباشه. آیه 14 میفرماید چنان که بسیاری از تو در عجب بودند. در اینجا زمین تو به مسیح اشاره داره، نه به قوم اسرائیل. درست است که پس از این جمله ضمیر او به کار میره، اما باید بدونیم که در کلام و نوشتای انبیای عهد عتیق تغییر ضمیر دوم شخص به سوم شخص اتفاقی نامعمول نیست. چنان که بسیاری از تو در عجب بودند، از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. بسیاری از دیدن او در بهت و حیرت میمانند، اما این بهت و حیرت به خاطر سربلندی و سرافرازی او نیست. بسیاری از دیدن او در بهت و حیرت میمانند چون شاهد حقیر گشتن او خواهند بود. این بسیاری چه کسانی هستند؟ این بسیاری در اصل قوم اسرائیل میباشند. آنها تنها کسانی هستند که حقیر شدن مسیح را به چشم می‌بینند. کمی درباره واژه عجب که می‌تونه بهت و حیرت معنی بشه صحبت کنیم. در زبان عبری در بسیاری موارد در یک متن بافت و محتوا نقش مهمی داره. واژه نامبرده با توجه به بافت و محتوای متن می‌تونه این معنی رو داشته باشه. درمانده شدن، هدر شدن، کرخت و بیهش شدن، سر جای خود خشک شدن، فلج شدن. منظور اینه که به قدری شوکه شوید و یکه بخورید که از خود بی اختیار بشید. همه اتفاقایی که برای مسیح پیش می آیند بسیار شوکه آورند و باعث می شن آدم ها از شدت تعجب تقریبا سر جای خود خشک شوند. دلیل این یک خوردن و بهت و حیرت چیه؟ از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. ظاهرش یعنی چهرهش و حالت بدنش از بنی آدم بیشتر تباه می گردند. منظور چیست؟ یعنی چهره و بدن مسیح به قدری از شک میفته که دیگه شباهتی به چهره و بدن آدمیزاد نداره. متن عبری این آیه دقیقا منظورش اینه که این از شکل و قیافه افتادن واقعا هر گونه شباهت به آدمیزاد رو از بین میبره. عده‌ای معتقدند مسیح چهره زشتی داشت و زمانی که به دنیا آمد و در میان آدمیان ساکن گشت چهرهش ناهنجار بود و گویا چهره ناخوشایندی داشت. اما منظور این آیه اصلا چنین چیزی نیست. حقیقت اینه که مسیح خدا در جسم انسانه. او یک انسان بدون گناه است. انسانی که مانندش وجود نداره. بنابراین از هر نظر زیباست. او مرد مردانه. او خوش چهره ترین و خوش اندام ترین انسان روی کره زمینه. اما این هم منظور آیه 14 نیست. در واقع آیه 14 توصیف مصلوب شدن مسیح و شکنجه های پیش از مصلوب شدن است که او را به قدری از شکل و قیافه می اندازند که دیگر به آدمیزاد شباهتی نداره. مزمور 22 به جزئیات اشاره میکنه و توصیف مینمایه که بر روی صلیب برای مسیح چه اتفاقی میفته. مثل آب ریخته شدم و همه استخوان‌هایم از هم گسیخته. دلم مثل موم گردیده. در میان احشایم گداخته شده است. قوت من مثل سفال خشک شده و زبانم به کامم چسبیده و مرا به خاک مت نهاده ای. زیرا سگان دور مرا گرفتند. جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستا و پاهای مرا سوراخ کردند. همه استخوان‌های خود را می شمارم. ایشان به من چشم دوخته می نگرند. اشعیا در فصل 50 آیات 56 عنوان می کنه ریش مسیح را می کنند و به صورتش آب دهان می اندازند. همه می دونیم چه بر سر مسیح آوردند. همه می دونیم مسیح را تازیانه زدند. او را تا حد مرگ تازیانه زدند و گوشت بدنش را غلبه کن و او را سر تا پا غرق خون کردند. می دونیم تاجی از خار بر سرش فرو کردند. خارهایی به طول 6 سانتی متر بر پیشونیش فرو بردند و صورتش را غرق خون کردند. می دونیم شبای پیش از مصلوب شدن در بیخوابی سپری شدند و مسیح خسته و بیرمق بود. به فرموده کلام خدا می دونیم به رخسارش سیلی زدند و صورتش رو مثل کیسه بوکس کوبیدند و بر او آب دهان انداختند. پس باید چهره از شکل افتاده او را در نظر داشته باشیم. باید چهره شکنجه شده آن قدوس رنج دیده رو در نظر داشته باشیم. با آن صورت غرق در خون و زخمای خونچکان و بدن کوفته و مجروح که بر صلیب آویزان است، به سختی میتوان چهره آدمیزاد را در او شناسایی کرد. به همین دلیل اشعیا میگوید از دیدن او در عجب بودند. از این همه تحقیر و خار گشتن مات بودند. باورشون نمیشد این آدم مسیح موعودشونه. مردم کوی و برزن به حقیر گشتن او مینگرند و از تعجب در جای خود خشک می شوند. همه از او روی گردانند. مگر ممکن است این شخص مسیح پادشاه باشه؟ اصلاً و ابداً. سرافکندگی و حقارت او بسیار به چشم میاد. بسیار جدیه. بسیار هولناکه. ولی سرافرازی و سربلندیش نیز چشمگیر و عظیم و شایان توجه خواهد بود. سرافکندگی و حقارتش را بسیاری در سرزمین اسرائیل به چشم دیدند. اما سرافرازی و سربلندیش را همگان خواهند دید. ما از مکاشفه حیرت‌آور به حقارت و خفت و خاری حیرت‌آور و در نهایت به سرافرازی و سربلندی حیرت‌آور می رسیم. آیه 15 بسیار مهمه. همچنان بر امتهای بسیار خواهد پاشید و به سبب او پادشاهان دهان خود را خواهند بست. زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. این آیه توصیف سرافرازی و سربلندی مسیح است. حال هوای متن با شوک تکان دهنده تغییر میکنه. یهودیان ساکن در اسرائیل با مشاهده مرگ مسیح که او را از شکل و قیافه انداخته مات میمونند. اکنون ناگهان امتها و پادشاهان مات میمونند. امتها و پادشاهان با دیدن مسیح واقعا زبونشون بند میاد. فعل خواهد پاشید رو باید با توجه به دستور زبان عبری تجزیه و تحلیل بکنیم. این فعل میتونه در جمله معنای واقعی یا معنای نمادین داشته باشه. در این آیه این فعل به مفهوم واقعی کلمه به معنای بیرون ریختن یا فوران نمودنه. عده‌ای در تفسیر این فعل میگویند مسیح با مرگ خیش و تحقیر شدن و شکل و قیافه افتادن امتها را از گناهانشون پاک میگردونه. مسیح امتهای بسیار پاک میگردونه، یعنی ناگهان از قربانی به کاهن تبدیل میشه. منم آن روزایی که کتاب تفسیر عهد عتیق رو مینوشتم این دیدگاه رو قبول داشتم، اما بعدها با مطالعه بیشتر به این نتیجه رسیدم که بهتر است این فعل یک خوردن از جا پریدن ترجمه بشه. دلیلش این است که به همان نسبت که از سرفکندگی و بهت زده می شوند، از سرفرازیش نیز حیران می مانند. بسیاری از او در عجب خواهند بود، از آن جهت که منظر او از مردمان و صورت او از بنی آدم بیشتر تباه گردیده بود. بسیاری از سرفرازی و سربلندی او حیرت خواهند نمود. تأثیر سرفراز گشتن مسیح باید با تأثیری که از حقیر گشتن او به جای میماند همراسته باشه. بسیاری از دیدن حقارت و سرفکندگی مسیح یکه میخورند و مات میمانند. از سرفرازی و سربلندی او نیز یکه میخورند و مات میمانند. شاید بگویید بسیار خوب، این انتخاب فعل بسیار سنجیده و حکیمانه است. اما این کلمات با هم فرق دارن. پاشیدن و یکی خوردن دو واژه مختلفن. خب، من به شما میگویم که اینطور نیست. فعل خواهد پاشید که در زبان عبری نازاه نام داره به معنی بیرون ریختن یا فوران نمودنه. اما در زبان تشبیه جهش یا جهیدن نیز معنا میشه. پس این فعل میتونه به شدت از جا پریدن از لحاظ عاطفی معنی بگرده. به زبان تشبیه میتوان یک خوردن به شدت تکان خوردن معنی بشه. در ضمن این را هم بگویم که امتها و ملتها دست جمعی از گناهانشون پاک نمیشن. این اشخاص و افرادن که از میان امتها و ملتها از گناهانشون پاک میگردن. اما با بازگشت مسیح کل جهان یکه میخوره و مات میمونه. روزی خواهد آمد که ملتهای جهان به هنگام بازگشت مسیح در بهت و حیرت لرزه به اندامشون میفته. در آن روز انگار به همه شوک الکتریکی وارد میشه. به فرموده کتاب مقدس خورشید و ماه و ستارگان ناپدید میشوند. آنگاه به گفته انجیل متی 25 آیه 30 علامت پسر انسان با جلال خیره کننده در آسمان پدیدار میگرده. مسیح با جلال خیره کننده باز میگردد. دانیل نبی از بازگشت مسیح میگوید. به گفته کتاب مکاشفه مردم به صخره‌ها و کوها بانگ برمی‌آورند که بر آنها بیافتند تا از چشم مسیح پنهان بمانند. هر چشمی مسیح را خواهد دید. اما چرا مسیح توجه امت‌ها و پادشاهان را جلب می‌کند؟ چون وقتی مسیح باز می‌گردد تا سلطنت خود را برقرار بسازه، به معنای واقعی کلمه فرمانروای عالم خواهد گشت و دیگه عرصه‌ای برای سلطنت پادشاهان و فرمان روایان وجود نخواهد داشت. چرا امت‌ها شورش می‌کنند؟ مزمور 2 می‌فرماید چرا امت‌ها شورش نمودند و طوایف در باطل تفکر می‌کنند؟ پادشاهان زمین برمی‌خیزند و سروران با هم مشورت نمودند به ضد خداوند و به ضد مسیح او که بندهای ایشان را بگسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیاندازیم. او که بر آسمان ها نشسته است می خندد. خداوند بر ایشان استهزا می کند. آنگاه در خشم خود به دیشان تکلام خواهد کرد و به غضب خیش ایشان را آشفته خواهد ساخت. و من پادشاه خود را نصب کرده ام بر کوه مقدس خود صهیون. وقتی خدا پادشاه خود را در جهان بر تخت سلطنت می نشاند، کل امت‌ها و ملت‌ها پادشاه عالم را در کمال سرافرازی و سربلندی به چشم خواهند دید. هر که حقیر گشتن مسیح را به هنگام مصلوب شدن او به چشم می‌بیند، حیران و مات می‌ماند. اما کل جهان حیران و مات خواهند بود آن هنگام که مسیح در جلال باز می‌گردد. آن صحنه شگرف و شورانگیز که آسمان تاریک میشه و مسیح در جلال ظاهر خواهد گشت، از چشم هیچ کسی پنهان نخواهد بود. از این جهت پادشاهان دهان خود را میبندند. آنان که همواره حرف زدن و نظر دادن و سخنانی نمودن را حق مسلم خود میدونند، مهر سکوت بر لب خواهند زد. همه یکه میخورند. همه مات میمونند. همه در جای خود خشکشون میزنه و چنان در بهت و حیرت فرو میروند که ناخواسته زبانشان بند میآید. با بازگشت مسیح جهان بی کلام می شود. دلیلش چیست؟ زیرا چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. دنیا هنوز از بازگشت پرجلال مسیح خبر نداره. اما وقتی مسیح بازگرده، همه بازگشت او را به چشم می بینند. همه می فهمند و از شدت بهت و حیرت سکوت می کنند. با بازگشت مسیح در یک آن دانش و معلومات الهیاتی همه درباره بازگشت مسیح کامل خواهد شد. یهودیانی که در قرن اول شاهد مصلوب شدن مسیح بودند، حیرت کردند که خداوندمون این چنین از شکل و قیافه افتاده بود. حالان که سربلندی و سرافرازی مسیح کل عالم را حیرت زده خواهد کرد. کل جهان مسیح را به چشم خواهد دید. اما در فاصله حقیر گشتن که مرگش را هم شامل می گرده و سرافرازی مسیح، اتفاقی روی می ده. آن اتفاق رستاخیز مسیح است. مسیح از مردگان قیام می نماید. رستاخیز مسیح دقیقاً در آیه 13 توصیف می‌گردد. او عالی و رفیع و بسیار بلند خواهد شد. عالی به رستاخیز مسیح اشاره داره، رفیع به صعود مسیح و بسیار بلند به تاجگذاری و تکیه زدن بر تخت سلطنت. در مزمور 16 نویسنده مزمور می‌گوید قدوس خدا نخواهی گذاشت که فساد را بیند. خدا اجازه نخواهد داد قدوسش مسیح موعود فساد را ببینه. روح مسیح پژمرده نخواهد گشت. پیکر مسیح در قبر فاسد نخواهد شد. او طریق حیات را خواهد دید. مزمور 16 رستاخیز مسیح را وعده میده. پتروس در روز پنتیکاست و در موعظه چشمگیرش درباره رستاخیز مسیح از مزمور 16 نقل قول میکنه. پس اشعیا فصل 52 آیه 13 از رستاخیز مسیح میگوید. اصلا مگر میشود از مرگ و سرافرازی مسیح بگوییم و در این فاصله از رستاخیز او غافل بمونیم؟ پولس رسول نیز بخش آخر آیه 15 رو نقل قول میکنه. چیزهایی را که برای ایشان بیان نشده بود خواهند دید و آنچه را که نشنیده بودند خواهند فهمید. پولس با این نقل قول نشون میده آیه 15 علاوه بر این که از سرافرازی و سلطنت مسیح میگوید، انجیل را نیز بشارت میده. جهان شوکه خواهد شد چون انتظارش را نخواهد داشت. دنیا از بازگشت مسیح خبر نداشته است. دنیا از بازگشت مسیح درکی نداشته است. حالان که در سراسر تاریخ حتی امروز به مردم بشارت داده می شود و مردم متوجه می شوند مسیح باز خواهد گشت. پولس توضیح می دهد که با بازگشت مسیح همه بشارت ها به سرانجام خواهد رسید. امت‌ها و ملت‌ها شوکه می‌شوند و یکه می‌خورند و این شوکه شدن و یکه خوردن به خاطر انجیل که در حال حاضر به مردم بشارت می‌دهیم. ما حقایقی را بیان می‌کنیم که قبلاً نشنیده بودند. مردم درباره جلال مسیح به حقایقی پی می‌برند که قبلاً از آنها خبر نداشتند. در اشعیا فصل 52 مسیح در رسالتش کامیاب خواهد بود. رسالتی را که خدا به او سپرده است به انجام می‌رساند. از مردگان قیام می‌کند. به آسمان صعود می‌نماید و بر تخت سلطنت می‌نشیند. دلم می‌خواد این پیغام رو اشعیا با کلامش در فصل 53 تموم بکنه. مکاشفه حیرت‌آور، حقارت حیرت‌آور، سرافرازی حیرت‌آور و حال در خط اول فصل 53 با یک رویگردانی حیرت‌آور روبرو میشیم. اشعیا نبی با حزن و اندوه لب سخن میگشاید. کیست که خبر ما را تصدیق نماید؟ یهودیان وقتی مسیح را مصلوب کردند این نبوت اشعیا را در دست داشتند. وقتی مسیح از مردگان قیام نمود یهودیان این نبوت اشعیا را در دست داشتند. اما اشعیا میگوید کیست که خبر ما را تصدیق نماید؟ جمع اندکی آن را باور می‌کنند. جهان این نبوت کلام خدا را درباره مرگ و رستاخیز مسیح همواره در دست داشته. اما کیست که خبر ما را تصدیق نماید؟ این جمله گویای واقعیت غم‌انگیز است. واقعیت غم‌انگیز درباره کسانی که به مسیح ایمان نمی‌آورند. حال از شما سوال می‌کنم. شما چطور؟ آیا شما این خبر را تصدیق می‌نمایید؟ آیا شما باور می‌کنید خداوند عیسی مسیح برای گناهان شما جان خودش رو فدا کرد؟ آیا باور می‌کنید مسیح برای عادل شمردن شما از مردگان قیام نمود؟ آیا باور می‌کنید مسیح روزی در مقام پادشاه سربلند و سرافراز باز می‌گردد تا قوم خود را به ملکوتی که به ایشان وعده داده است داخل گرداند؟ آیا باور می‌کنید مسیح اگر به دنیا نمی‌آمد و خواستانش را نجات نمی‌داد نمی‌تونه سلطنت نماید؟ آیا باور می‌کنید مسیح اگر عذاب نمی‌کشید نمی‌تونست جلال یابد؟ این پرسشی است که امروز باید از خودمون بپرسیم و آن را پاسخ بدیم. انجیل یعنی همین حقایقی که بیان شدند. اگر به انجیل ایمان آورید، نجات می‌یابید و رستگار می‌شوید. همین امروز اگر به مسیح ایمان آورید، چه روز باشکوهی برای شما خواهد بود. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، به خاطر هماهنگی و همخوانی کتاب مقدس و قدرت کلام خدا از تو ممنونیم. از تو ممنونیم که کلامت زنده است و نفس میکشه. از تو ممنونیم که کلامت زنده و قدرتمنده. کلام تو در روح و جان ما کاری بس عظیم و پرقدرت انجام میده. کلام تو ما را تشویق و دلگرم می نماید و حقیقت رو به روح و جانمون می دمه. باشد آنان که کلام تو را نمی شناسند به آن ایمان آورند و آنان که کلامت را می شناسند عشقشان به کلامت بیشتر بشه و کلامت را با امانت و وفاداری بیشتری بشارت بدن. در هدیه حیات جاویدان که به وسیله رستاخیز منجی من به ما عطا نموده ای شادمان و مسروریم. در نام شگفت‌انگیز منجیمون از تو سپاس گذاریم. آمین.
پیغامی که هم اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org